بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث علت غایی بود. بیان شد که با وجودی که اختلاف نظر هست درباره علت غایی، در دایره علت غایی، اینکه شامل هر معلولی میشه و هر معلولی نیاز به علت غایی داره یا نه، فی الجمله هست. علامه طباطبایی، اونی که از کتاب برآمد و حسب این کتاب این نظریه رو پذیرفتن که هر معلولی برای تحققش نیاز به علت غایی داره، و در فصل گذشته شبهاتی که این قانون رو نقض میکرد به تعدادی از این شبهات پاسخ داد، و در فصل نهم که فصل پایانی درباره علت غایی هست، در اینجا هم باز به برخی شبهاتی که درباره علت غایی مطرح هست به اونها میپردازه و پاسخ میده، و اون به تعبیری بحث همین شانس و بخت و اینها هست. آیا شانس وجود داره؟ بخت وجود داره؟ خوششانسی، بدشانسی، که تعبیر دیگش اینه که عرضم به خدمت شما اتفاق در علت غایی. پس بنابراین شبهه اینه که شما که فرمودید هر معلولی نیاز به علت غایی دارد و بدون اون محقق نمیشه، این نقض میشه با بحث اتفاق در علت غایی. حالا اینکه میگیم اتفاق در علت غایی، چون اتفاق چند معنا داره. یک اتفاق در علت فاعلیه که یک معلولی بدون علت فاعلی محقق بشه، به این میگن اتفاق در علت فاعلی. بگیم این جهان بدون هیچ علت فاعلی محقق شده، به وجود آمده، تصادفاً به وجود آمده، اینجا نفی علت غاییه. یک معناش همین نفی، یک معنای دیگر اتفاق نفی علت غایی هست، یعنی یه معلولی محقق بشود بدون اینکه علت غایی داشته باشه. و معنای سومش نفی ایجاب فاعله. ما قاعده ای رو پشت سر گذاشتیم که میگم اشی ما لم یجب لم یوجد. معلول تا به مرحله وجوب نرسه این موجود نمیشه. فاعل اول باید او رو ایجاب کند، وجوب بده به معلول، بعد اون محقق بشه. حالا یک کسی بگه که مثل برخی متکلمین بگه نه، وجوبی در کار نیست، ایجابی در کار نیست، فاعل معلول رو به مرحله ایجاب و وجوب نمیرسونه، خب این میشه اتفاق در به معنای نفی ایجاب فاعل. خب الان بحث ما از این سه تا معنای اتفاق، اتفاق در علت غایی هست، که البته ضمناً علامه به اتفاق در علت فاعلی هم میپردازه، روی سخن همین اتفاق تو علت غایی هست. خب نقطه اول تعریف اتفاق. اتفاق چه تعریفی داره؟ بله، جناب شیخ بو علی سینا اتفاق رو اینجوری تعریف کرده، گفته وقوع امر اقلی الوقوع، یا امری که وقوع و عدم وقوع آن مساوی است. یک امری که به طور نادر اتفاق میفته، یا امری که وقوع و عدم وقوعش مساویه. حالا این به حسب واقع اینجوری باشه، یا ولو گفته به حسب اعتقاد اون شخصی که معتقد هست، این میشه اتفاق. یه امر نادر الوقوع اتفاق بیفته، ما میگیم اتفاق یه اتفاقی افتاده، اتفاقا اینجوری شد، تصادفا اینجوری شد. اما یک از یک چیزی که دائما داره اتفاق میفته یا اکثرا، ما نمیگیم اتفاق. اما از خواب بیدار شدیم اتفاقا خورشید طلوع کرده بود. این که عرضم به خدمت شما، همیشه ما از خواب بیدار شدیم که منظوری که یعنی رو هنگام روز منظوره، حالا مثال ما و همیشه که روز هست، ما وارد، تعبیر دقیق تر کنیم، ما وارد روز شدیم اتفاقا خورشید طلوع کرده بود. خب این که همیشه هست دیگه، میشه نمی اتفاقا، بله. اما در تابستان اتفاقا برف آمد، تو بهار اتفاقا برف آمد، ها اینا تو بهارش اتفاق افتاده دیگه، ما درک کردیم. یک من در ایام بچگی یادم هست که یک روز عید نوروز که ما می رفتیم برای دیدنی، داشت برف می آمد درم به خدمت شما. خب این میشه گفت اون غالبا در بهار برف نمیاد، وقتی نادرن اتفاق میفته میگه آقا اینجا وقت اتفاق مطرحه. پس این اتفاق اونجاییست که یک چیزی نادر الوقوعی یا متساوی الوقوع و عدم وقوعی اتفاق بیفته. خب این اون وقت دو حالت داره، یا این مطلوب اون فاعله، خب اینجا همون میگن خوششانسی، بخت سعید، یا مطلوب فاعل نیست، فاعلش خوشش نمیاد، میگه این چیه؟ بدشانسیه، این بخت شقیه به قول عرب ها بدشانسیه. پس اینم میشه اتفاق. حالا تو بحث علت غایی ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم که یک نتیجه ای بر کار فاعل مترتب میشود بدون اینکه فاعل اونو قصد کرده باشه. خب علت غایی چی بود؟ علت غایی این بود که فاعل اونو تصور، اون نتیجه‌ای برای کارش تصور میکرد و او کار رو به خاطر اون نتیجه میخواست. این بلند شدن و آب خوردن از یخچال، این موقع برای چی مترتب میشه؟ رفع تشنگی، تشنه شدن، رفع تشنگی، رفع نیاز من. این تصور میکرد که با این حرکت یه نیاز من برطرف میشه، تشنگی من برطرف میشه. پس قصدش از اینکه بلند بشه در یخچال باز بکنه یه دیوان آب بخوره چی بوده؟ رفع تشنگی بوده. این رفع تشنگی قبل از فعل مورد تصورش بوده و مراد و مقصود فاعل بوده. خب این میشه علت غایی. حالا یه نتیجه، یه وقتی کاری انسان انجام میده، یه نتیجه‌ای بر اون مترتب میشه که اون نتیجه مقصود فاعل نبود، فاعل اصلا اونو تو مخیلش هم خطور نمی‌کردن چه نتیجه‌ای، ولی اون بر فعلش مترتب شده. حالا اگه مطلوبش هست میگه خواه من خوششانس بودم، اگر که عرضم به خدمت که مطلوبش نباشه میگه چه بدشانسی. مثالی که مثلا تو کتاب میزنه اینه، طرف میخواد چاه بکنه به آب برسه، پس غرضش از این کندن چاه چیه؟ رسیدن به آب. پس این آب رو تصور کرده، مقصودش آبه، من چاه بکنم که به آب برسم. علت غایی چیه اینجا؟ رسیدن به آب. اما از قضا به چی میرسه؟ یعنی یه به یه گنجی میرسه، میگه من چه آدم خوششانسیم، من دنبال آب میگشتم، به بالاتر از آب رسیدم، به گنج رسیدم. خب اینجا رسیدن به گنج اصلا تو مخیله یه خطور نمی کرد، پس اونو قصد نکرده، ولی بالاخره بر این کارش این نتیجه بار شده. رسیدن به گنج یک معلولیست که علت غایی ندارد. چرا؟ چون فاعل اون اصلا تصور نکرده، اونو قصد، پس نقض قانون علت غایی شد. شما گفتید هر معلولی نیاز به علت غایی داره. علت غایی رو شما گفتید در فاعل مختار ذی شعور چیه؟ اون چیزی که اون تصور کرده و میخواد اون رو. خب الان این رسیدن به گنج معلولون، کو علت غاییش؟ این فاعل اونو قصد نکرده بود، اون اصلا تصور نکرده بود. یا طرف میبینه هوا گرمه، یه دیواره میبینه سایه ای داره، میگه من برم اون زیر بشینم، میگم خنک بشم. پس رفتن به سمت دیوار و نشستن او قطع اون علت غاییش چی بوده؟ اون خنک شدن این بوده، اما میره زیر دیوار و دیوارش خراب میشه و از دنیا میره. این مردن برای کار این آقا یا حالا خانم هرکی، برای این شخص مردن بار شد، مردن اصلا مورد تصور اون نبود، مورد قصد اون نبود. پس این نتیجه‌ای که منهدم شدن دیوار و مردن، این یک نتیجه است که بر کار فاعل مترتب شده، این یه معلولی است که علت غایی نداره. پس این میشد نقض قانون علت غایی. چه پاسخی ما بخوام به این بدیم؟ خب علامه اول یک که حالا قبل از این که وارد بشه یه مقدارم میگه از این حرفام زدن ها، مثلا میگن که میدونید جهان چطوری به وجود اومده، عناصر و مواد چطوری به دنیا اومده، چطوری به وجود اومده. میگه که این ذرات، این جهان از یک اجزاء استقرار ذره‌ای، حالا هم بگید همون اتم ها بگید، الکترون ها بگید، همون الکترون ها همون ذرات بنیادین، ذرات بنیادینی، این ذرات بنیادین تو فضا همونطوری دائما داشتن چیکار میکردن؟ حرکت برای خودشون میکردن، حرکت های بی هدف، هدفی نداشتن، این حرکت هر کدوم به یک سمتی میرفتن. اون وقت چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقا این حرکت که نمیره، من نمیرفتم که، این ذره بنیادین حرکت که میکرد هدفش این نبود که برسه به اون ذره دیگه و به اون ذره دیگه ترکیب بشه یه عنصری رو به وجود، نه، این اصلا بی هدف داشت میرفت و اتفاقا با اون ذره دیگر رسید و با اون ترکیب شد و شد یک عنصری به وجود اومد. خب اینجوری پس دنیا عالم هستیم اینجوری به وجود اومد، رو اتفاق در علت غایی که ذرات بنیادین بود، اینا حرکاتی داشتن بلا هدف بلا غایه، اما از همین حرکاتی که بدون هدف بود، هدفش این نبود که من ترکیب بشم، هدفش این نبود که من با اون ذره بنیاد دیگه ترکیب بشم و بشم یک چی؟ یه عنصری و عناصر به وجود بیاد، بعد از اون عناصر مرکبات و الی آخر. پس اصلا کل عالم هست، عالم هستی طبق اتفاق در علت غایی محقق شده. حتی ناظر به چیه؟ ناظر به علت غایی. حالا اون ذرات بنیادین هنوز تو این سخن چیزی نگفته، حالا اونها آیا علت فاعلی دارن یا اونها مثلا قدیمن، اونها مثلا دیگه خودشون از چیزی خلق نشدن، ولی این در به حسب فضای علت غایی اینجا داره پیاده میکنه که اینا حرکات داشتن بلا هدف و بلا غایه، و همین حرکات منجر به این شد که اتفاقا اینا به هم رسیدن و شد یه عنصری به وجود آمد. خب اینم از این که علامه میگه از این حرفا زدن، اما جوابی که علامه میده، این عرضم به خدمت شما یه مقدمه علامه میگه، میگه پدیده های جهان چهار قسمن. علامه برخی هاشون دائمی الوجودن، دائما اتفاق میفتن، دائما اتفاق میفتن. حالا ما مثال بدیم، مثل که دائما بالاخره روز که میشود خورشید طلوع میکنه، این اتفاق طلوع خورشید در روز این یه چیز دائمیه. یا این که اکثری الوجوده، اکثری الوجود چیه؟ مثالی که علامه میزنه مثل انگشت، تعداد انگشتان دست، و اکثر نوزادهایی که به دنیا میان 5 انگشت دارن، اکثرا اینجوری دیگه 5 انگشت دارن. خب اینم مثال گفتم، همیشه وقتی در روز خورشید طلوع میکنه، این طلوع خورشید نسبت به روز همیشگیه. اکثری الوجود 5 انگشت بودن، اکثرا که نوزادان کودکان به دنیا میان خب 5 انگشت دارن. اقلی الوجود مثلا بگید 6 انگشتی، 6 انگشتی خب خیلی کم داریم ما، مثلا این همه انسان میبینیم چند تا 6 انگشتی که حالا تو عمرمون ما دیدیم مثلا، خیلی کمه، نادر الوقوع، اقلی الوجوده. و متساوی الوقوع و لا وقوع هم دوتا برابره، حالا ببین دیگه مثال براش بخواید بزنید اینها. خب پس 4 این داره فرض ما میکنیم، دائمی الوجود، اکثری الوجود، اقلی و وجود متساق الوقوع و لاوقوع، که اون دوتای اخیر میشه اتفاق. یعنی شیخ بو علی اینو تعریف کرده، گفت اونجا که اقلی هست و متساق الوقوع و لاوقوع هست، این چیه؟ این اتفاقه. وگرنه اونجا که دائمیه یا اکثری و اتفاق نیست. حالا علامه میخواد چه کار بکنه؟ میخواد بگه که ما این یک تقسیم بدویه، یک تقسیم ابتداییه، یه فرضه. ما میتونیم طوری تحلیل بکنیم همه ی حوادث را بگیم چیه؟ دائمی الوجوده، اونم بر اساس قوانین علت و معلول. یکی از قوانین علت معلول چی بود؟ این که یک رابطه ضروری وجود دارد بین علت تامه و معلولش. هرگاه علت تامه باشد، معلولش هم حتما ضرورت بالقیاس. هر جا هم معلول باشد، اونجا علت تامش حتما. پس نسبت به ما از نگاه علت تامه و رابطه علت تامه و معلول به پدیده ها نگاه کنیم، ببینیم همه دائمه الوجودن. ما اصلا اقلی الوجود نداریم، متساوی الوقوع نداریم، اکثری الوقوع نداریم، همه دائمی. باید علت تامه رو پیدا بکنیم. اونجایی که شما اونجایی که میگید اقلی الوجود یا اکثری الوجود، شما اونجا علت تامه رو لحاظ نکردی. همونجا اگه علت لا تامه رو لحاظ بکنی، میبینی دائمی الوجوده. با اگر علت تامه شی باشد، اون پدیده دائمی الوجوده. علت تامه‌اش هم نباشه، دائمی العدم هست. خب حالا بیم رو مثال‌ها پیاده بکنیم. مثلا همون مثال 5 انگشتی و 6 انگشتی. خب اونجا چی میشه که 5-6 انگشت اتفاق میفته؟ علامه اینجوری تحلیل میکنه، میگه یک عارضی پیش میاد که میشه 6 انگشت. ایشون میگه یک قوه مصوره که میاد تصویرگری میکنه، یک قوه مصوره که میاد بالاخره این کودک را در رحم مادر تصویرگری میکنه و داره اون اجزاء بدن اونو شکل میده. این یه وقت میبینه یک ماده اضافه ای هست. این ماده اضافه رو چکار میکنه؟ یه انگشت جدیدی درست میکنه. پس اگر که پس ما میتونیم اینجوری بگیم هرگاه که اون عارض باشد، یعنی یک ماده اضافه رو تشبیه بکنیم مثل یک بچه، این قوه مصوره شما ببینید تو روا، حالا به حسب قرآن هو الذی یصورکم فی الارحام، و اون تو بحث جنبه روح هو الذی، روح رو خدا به خودش نسبت میده، ولی بحث این که ما فرشته‌ای داریم که مصور هست، این تو روایات عرضم به خدمت شما اشاره شده که مثلا میگه که یه روایتی داره که این شکل و شمائل بچه رو این فرشته نگاه میکنه به اجدادش، به حسب یکی از اون اجداد بوده ولو دور اون رو میسازه. خب اینا منافاتی به اون جنبه های طبیعیه که داخل رحم اتفاق میفته نداره دیگه. اونا بحثه همون علت طولی هست که اون اردم به اون علت، اون امر مجرد در طول این مسائل طبیعی است که داره در رحم اتفاق میفته. حالا تو حوادث دیگه هم اینجا تو روایات مثلا هست که با همین دید هم میتونه با این مسائل علمی جدید جمع بکنی. مثلا زلزله چطور اتفاق میفته؟ خب برو شما توی بحثای علوم نمیدونم، حالا بحث فیزیکی میشه، بحث چی میشه، زمین شناسی میشه، اونا باید تحلیل میکنن. ولی تو روایات میگه آقا اون فرشته ای این کار انجام میده. خب اینا هیچ منافاتی نداره، اینا همه در طول هم هستن. مثل همون که شما قلمی می‌نویسی، می‌تونی بگی قلم نوشت، دست من نوشت، من نوشتم، خدا نوشت، اینا در طول هم منافات نداره. حالا به هر حال بخوام تشبیه بکنیم یه مقدار به ذهن نزدیک بشه، یک بچه ای داره با خمیر یک آدمکی درست می‌کنه. حالا خمیرش اضافه شده، این خمیر رو چیکار بکنه؟ عاملو ببین دفعه یک آدم 6 انگشتی درست بکنیم، یه چیز جدیدی درست بکنیم، همش 5 انگشتی دیگه حوصله آدم سر میره. توجه داره. پس اینجا هرگاه که اون ماده زائده باشه همیشه شیش انگشتی میشه. پس هرگاه که اون مانع و عارض اون ماده زائده باشه این دائمی الوجود شیش انگشتیه، و اگر اون نباشه اون عارض دائمی الوجود چیه؟ پنج انگشتی. پس میگه این مثال علامه میگه من برای تحلیل کردم، خب همین اقلی الوجود رو من برای دائم الوجود کردم، اون اکثری الوجودم من برای چرا کردم؟ دائم الوجود. حالا اون متساوی وقوع اونم بیاد به همین صورت تحلیل بکن. پس بین، تا اینجا ما به این نکته رسیدیم، بین اون معلول که اتفاق میفته با علتش یک رابطه ضروری و جدا ناپذیری وجود داره، عدم انفکاک، اینا هیچ وقت هم جدا نمیشن. هیچ وقت اون عرضم شش انگشتی بودن از اون فرضی که یه ماده زائد بوده هیچ وقت جدا نمیشه، پنج انگشتی بودن از نبود هیچ وقت جدا نمیشه. خب حالا تو مثال خودمونم تحلیل بکنیم، تو همون چون کسی که چاق میکنه، اون حافر بئر، او کسی که چاق میکند، او کسی که زمینی را برای رسیدن به آب میکنه که زیر اون چیه؟ گنجه، او دائما به گنج میرسه. پس کندن زمینی که در او گنج نهفته از برای رسیدن به آب، این دائما به چی میرسه؟ دائما به گنج میرسه. خب اینجا به حسب این دائم الوجوده، اما نسبت به چی میگید شما اقلی الوجوده؟ شما آمدید یه چیز دیگر رو در نظر گرفتید، حفر زمین برای رسیدن به آب، یک کلی مطلق کردی، کلیش کردی، نسبت به او خب بله، اما نسبت به علت تامه چیه؟ کندن اون زمینی که گره، این دائمی الوجوده. خب تا اینجا پس رابطه ضروری درست کرد بین کندن چنین زمینی و رسیدن به اون گرد.
خب هر معلولی دائمی وجود بود، یعنی هر معلولی دائمی وجود داری
نسبت به علت تامه.
خب یعنی اون علت تامه باید موجود باشه تا معلول رو به وجود بیاره، درسته؟
بله.
پس خود علت تامه اونم حتما یک علت تامه داشته که وجود داره،
بله.
خودش هم دائمی وجود داره، درسته؟
بله.
هی این سلسله علل میره تا میرسه به واجب تعالی،
بله.
بعد از اونجا واجب که همیشه هست، درسته؟ واجب همینطور، ما میگیم علت تامه یک اتفاق از واجب تعالی قرار سر بزنه وجود داره، چون علت تامهش خودشه،
بله.
خب این وقتی دائم وجوده، هر معلولی توی جهان باید دائم وجود باشه.
دائم وجود باشه؟ چرا دائم وجود باشه؟
ما میگیم الان مثلا اون عارض حتما خودش یه علتی داشته، اون عارضی که باعث شده یک انگشت یک دست مثلا اضافه بشه، اون خودش حتما یک علتی داشته،
بله،
که اینو این به وجود اومده، بعد اون دستش شیشه میشه. حالا دوباره خودمون یک علتی حتما داشته، اون علتی داشته، اون میرسه به منتهی میشه به
خواه. آیا اون اینجا تو عالم ماده فاعل اون تمام کار رو انجام میده، یا بحث قابل، بحث شرایط هم اون زمین سازی
اعداد خلف فرض شدیم؟
بله؟
خلف فرض شد.
چرا خلف فرض شد؟
اگر علت تامه باشند،
خب علت تامه آقا چیه؟ علت تامه فقط فاعله؟ حق تعالی فاعله، آیا علت تامه فقط فاعله؟ ببین شما عرضم به خدمت شما، غرض چیه؟ قرارت اینی که یک لیوان آب داشته باشی، یعنی یک لیوانی که توش آب هست. خب اینجا میشه قبل از آفرینش لیوان این معلول داشته باشی؟ من میخوام یک لیوان آب، نه لیوان، نه اون آب، من یه لیوانی که داخل اون لیوان آب باشه. خب این لا محاله، اول باید لیوان باشه، اول خدا لیوان را بیافرینه، بعد چی؟ آب رو بیافرینه. بگم معنا نداره. خدا میخواد تو زمین یه جانشین قرار بده، میشه اول بدونه که زمین بیافرینه جانشین؟ خب جانشین فل ارض، لذا اینجا از جهت فاعل مطلب تمامه، اما معلول شما یک معلول است که شرایط میخواد. معلول شما اینه که خلیفه‌ای در زمینه، اون بدون خلق زمین نمیشه. اول باید زمینی باشه، اول باید زمینی باشه. اگر اولی باید اگر آب در لیوان میخوای، اول باید لیوان باشه. خب اینجا مثلا فاعلیت خدا که قدرت خدا نظیر سوال میره، نه فاعلیت خدا. معلول شما شرایط خودش رو میطلبه، معلول شما اقتضا میکنه که یه ترتبی باشه، یه تقدمی باشه، یه تأخری باشه، که اول لیوان باشه بعد آب باشه، اول زمین باشه بعد آب، زمین باشه بستر باشه آب، زمین چی میخواد عرضم تمام این. و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام اینا بس در سازی هایی که هست. خب اینجا خدا اگر میاد آدم را بعد از اینا خلق میکنه، بخواد نه اینکه دست خدا بسته باشه، قدرت خدا محدود باشه، فعالیت خدا نعوذ بالله ناقص، نه این معلول این اختزا را داره، این تقدم و تأخر رو میخواد. پس تا اینجا ما این نکته رو رسیدیم که بین علت تام و معلول رابطه ضروری وجود داره، اما هم علت غایی ما درست، مراد فاعل ما این باید درست بکنیم، مرادتن للفاعل گفتید که در ما در مورد فاعل ذی شعور داریم صحبت میکنیم. یه انسانی که میره زمین رو میکنه، بله احسن به شما، شما گفتید این انسانی که زمینی را که میکند که در اون زمین گنج نفتد، این دائما به گنج میرسه. خب بله، رابطه ای ضروری درست کردید، دستتون درد نکنه. اما بیا علت غایی درست بکن. علت غایی چیه؟ خب جواب اینه که علت غایی شما میگید مرادتن للفاعل، مراد بودن دو جوره. گاهی اوقات مرادتن تفصیلیه، به طور تفصیلی من تشنگی رو تصور میکنم، میبینم که چی؟ نیاز دارم که رفع تشنگی کنم، بلند بشم از اینجا برم در یخچال رو باز بکنم آب بخورم، چیه؟ این تشنگی رو من رو برطرف میکنه. من بعد بلند میشم برم در یخچال رو باز کنم آب بخورم، غرضم چیه؟ هدفم چیه؟ رفع تشنگیه. این میشه علت غایی که من تفصیلا تصورش کردم، تفصیلا اونو خواستم. اما گاهی اوقات این قصد اجمالیه، یعنی من اجمالا اون غرض را و اون قایت رو میخواهم. خب وقتی که ما تو تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم بین علت تامه و اون معدودش رابطه ضروری وجود داره. خب اگر من این علت تامه رو میخواهم، ای کندن این زمین رو الان من میخواهم، این فاعل هرانچه که بر اون مترتب هست اونا رو هم میخواهم، اونا رو هم قصد کردم. اما میگن شنیدی بنا من احب شیئا احب لوازمه، کسی که یه چیز دوست داره لوازم اون رو هم دوست داره. این کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر که خدا رو دوست داری خب پیغمبر خدا رو باید دوست داشته باشی، پیروی از او رو باید بخواهی، نمیشه که این آدم لوازم اونه.
تصور
داره دیگه اجمالی، من این کار رو الان میخواهم، تمام اون آثار و این رو میخواهم
بده. آیه فقط یکی شروع بخونن.
بله؟
فقط یکی شروع بخونن.
نمیشه که این دیگه، این نمیشه آدم، این یه چیز ضروریه. دست خودش دست دیگه. وقتی که شما مثلا عرضم به خدمت شما این آقای کارگر بنده خدا میگه کار میکنم برای که به پول برسم. خب اون خستگی هم داره، این نتایج هم داره دیگه. خسته میشی.
خب
میخواد دیگه، وقتی اینو میخواد اونا رو میخواد دیگه، نمیخواد نمیگه تو زبان عام حروفی میگه من اینا رو به جان میخرم، من سختیاشم به جان میخرم عرضم به خدمت شما، اینا که من میخوام عرضم به خدمت شما با امام حسین محشور بشم، باز خب راه امام حسینم بخوام دیگه، اینا اونا به طور اجمالی ولی اونا رو میخواد به طور اجمالی. بلند شما میگی من بلندشم آب بخورم، خب من بلندشم آب بخورم، این انرژی شما به همون مقداری که بلند میشی از دست میره دیگه. خب اونم پس اونا رو میخوای دیگه. اونا وقتی که یک کار رو میخوایی به طور اجمال تمام اون چیزایی که به ضروره بر اون مترتب میشود اونها رو هم میخری. پس میشه سیر بحث علامه به این صورت میشه که ابتدا یک رابطه ضروری درست میکنه بین اون فعل و اون نتیجه، میگه این کندن زمینی که در آن گنگ افتاده است این دائما به گنگ میرسه و خب همچنین کندن چنین زمینی را فاعل میخواهد، پس اون نتیجه را هم میخواهد. به این بیان حالا بازم صحبت های علامه ادامه داره که امروز دیگه بیش به همین مقدار فکر نکنم برسیم، ولی این مقدار رو بخونیم تا ادامه مباحث. الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق. فصل نهم درباره نفی قول به اتفاق. اتفاق حالا خودش هم میگه منظور اتفاق تو علت قایز و هو انتفاع رابطه بین ما یعد و غایتا للافعال و بین علل الفاعلیه، اون نفی رابطه هست بین آنچه که غایت افعال شمرده می شود اون رسیدن بگن و بین علت فاعلی. میگیم این علت فاعلی یا ربطی به اون رسیدن بگن نداره، اون قصد نکرده، چون ربط من به نتیجه چیه، به فاعل با نتیجه چیه، اینه که من اونو با قصد، با این قصد من ارتباط با اون غایت پیدا، ولی بعد قصدی نیست، این ارتباطی نیست. ربما یظن ان من الغایات المترتبت علی الافعال ما هو غیر مقصود لفاعله ولا مرتبتون به چه بسا گمان می شود که برخی از این غایاتی و نتایجی که بر افعال مترتب می شود اینا مقصود فاعل اون کارها، فاعل اون کار نیست و مرتبط با اون فاعل هم نیست. و مثال زدن براش به من یحفر و بئرن لیصل الالما فیعصر علی کنزن، مثل کسی که میکند چاه را برای اینکه به آب برسه اون وقت به گنج دست پیدا میکنه. والعصور علی الکن لیس غایتا لحفر البئر مرتبطا به این رسیدن به گنج، این غایت کندن چاه نیست و مرتبط با اون کندن چاه هم نیست، که خب وقتی یه ارتباط با فعل نداره ارتباط با فاعل هم نداره. حالا مرتبطن به فاعل هم البته شما میتونید بدانید این قایت حفر بئر نیست، این علت قایی حفر بئر نیست و مرتبط با فاعل هم نیست. و یسمی هذا النوع من الاتفاق بختا سعیدا، به این نوع از اتفاق که گفتیم اونجا که فاعل درست مقصود فاعل نیست اما مطلوب فاعل هست، فاعل اینو دوست داره، به اینجا میگن بخت سعید یا همون خوششانسی. و به من یعوی الی بیت لیستظل، مثل کسی که پناه میبره به یه خانه ای که چی بگه سایه از اون بگیره، از سایه اش بهره ببره. فینهدم علی، اون بیت بر روی اون منهدم میشه، فیموت میمیره. اینجا که تو مطلوبش نیست این مردن و اون انهدام. و یسمی هذا النوع من الاتفاق بختا شقی، یا اینجا میگن بدبختی بدشانسی. و علا ذالک بنا بعض علماء طبیعه کینونتن عالم، بر همین مطلب اتفاق تو علت قایی بنا گذاشتن برخی علمای طبیعی چیو؟ آفرینش جهان را. فقال، اینجوری گفتن، ان عالم الاجسام مرکبتون من اجزاء صغار ذریه مبعوثه في الخلاء یا في الخلاء، اونم غیر متناه. عالم اجسام ترکیب یافته از یک اجزاء کوچک ذری، همون بگید حالا اون ذرات بنیادین یا عرضم به خدمت شما اتم ها. این مالا بدونی حرف مال چه زمانی هست، ممکنه مال حرف دیمقراطیس همون مثلا تو اون فضاها بوده باشه که اون اتم میگفت، مال حرف جدید هم ممکنه مثلا باشه ارزم به خدمت شما، که حالا این ظاهرن که نقل میکنه در پاورقی که تو طبیعیات شفا آمده این مال سابقه، لذا این ذرات همون اتم ها منظور هست، حالا نه منظور اونها اتم ها، که توی فضای نامتناهی این ذرات پخشن مبسوسند، پس اینا همه اتم ها هستن که تو توی این فضای نامتناهی اینها پخش و پراکنده هستن و یه دائمت الوجود از اجزا و ذرات دائما در حال حرکتن و حرکات بی هدف، نه اینکه هدف داشته باشه من برسم به اون ذره دیگر و یک عنصری را به وجود بیارم. فتفق، اتفاق افتاده، ان تصامد تصادمت جملت منها، تعدادی از این ذرات به طور اتفاقی با هم تصادم کردن، برخورد کردن، فجتمعت جمع شدن، فکانت الاجسام و اجسام به وجود آمده. فما صلح للبقاء بقیه، اونه که صلاحیت بقا داشت باقی مونده، و ما لم یصلح لذالک فنا سریعا او بقیتا، اونی که صلاحیت بقا نداشت به سرعت فانی شد از بین رفت یا به طور به کندی. والحق ان لا اتفاق فی الوجود، حق اینه که هیچ اتفاقی ما در وجود نداریم. که خب این خیلی بحث مهمیه. شما اینجا در حقیقت برهان نظم، اگر برهان باشه، نه برهان نظم، حالا اگه برهان باشه و کسی برهان بودن اونو بپذیره، این شما باید در برهان نظم همینه دیگه، یک میگید مجموعه نظم داره، یعنی نظمی طور اینا میگه متناسب با یه هدفی چیده شده، این جهان متناسب با یه هدفی چیده شده، پس یک ناظمی میخواد. خب پس باید علت غایی در کار باشه، یعنی اون بحث به این بحث، بحث برهان نظم به بحث این اتفاق و اینجا گره خورده بود. اینجا رو شما پنبهش بزنید بگید اتفاق محاله تا اونجا سامان بگیره. حق اینه که میگه اتفاق تو وجود نیست، ولی نقدم لتوضیح ذالک مقدمتن، یه مقدمی رو ما مقدمتن، یه مقدمی رو ما مقدم میکنیم. هی ان الامور الکائنه یمکن ان تتصور علی وجوه اربعه، اموری که کائن از اتفاق نقطه به وجود میاد ممکن است که به چهار گونه تصور بشه، تو مقام تصور، تو مقام فرض. منها ما هو دائمی الوجود، برخی از اینا دائمی الوجودن، و منها ما هو اکثری الوجود، برخیشون اکثری الوجودن، و منها ما یحصل بالتصاوی کقیام زید و قعوده، مثلا برخیشون به طور تصاوی هستن، مثل ایستادن زید، نشستن زید، خب این هر دوش به یک اندازه هم به طور مساوی یه عوض وقتهای نشسته، یه مقضای ایستاده. و من ما هو یحصل و نادرن، برخش نادرن اتفاق میفته، و علی الاقل که وجود الاسبع الزائد به الانسان، مثل انگشت زائد تو انسان. و الامر الاکثری الوجود یفارق دائمی الوجود به وجود معارض یعارضه فی بعض الاحیان. امر اکثری الوجود چه فرقی داره با دائمی الوجود؟ مفارقت دارد، جدایی دارد به اون دائمی الوجود، به چی؟ به یک وجود، یک معارضی که یعارضه، معارضه می کند در بعضی احیان، معارضه می کنه اون دائمی الوجود را، که عدد اصابع الید، مثل شمارش تعداد انگشتان دست. فانها خمستون علی الاغلب، این اصابع الید پنج تاست علی الاغلب. و ربما اصابت القوت المصبره لاسبع للاسبع ماده زائده صالحه لصورت الاسبع فصورتها اسبعا. چه بسا که گاهی اوقات، خلاصه چه بسا که اینجا باید بگیم نادرن، اصابت دست پیدا میکنه، برخورد میکنه اون قوه مصبره برای انگشت، یک ماده اضافه ای که صلاحیت داره برای صورت انگشت، اون وقت میاد اون ماده زائده را به صورت یه انگشتی در میارد. و من اونا یعلم، از اینجا دانسته میشود که ان کون الاصابع خمستن مشروطتون به عدم مادت زائده، این که انگشت ها پنج تا باشد، این مشروط به چی؟ اینی که ماده زائده در کار نباشه. و ان الامر به هذا الشرط دائمی الوجود لا اکثریو، ام به این شرط که ماده زائد نباشد چیه؟ این دائمی الوجوده، نه اکثری. و ان الاقلی اقلی الوجوده مع اشتراط المعارض المذکور ایضا دائمی الوجود لا اقلیو. اون اقلی الوجود که شیش انگشتی بودن هست با شرط معارض مذکور که ماده زائده باشد، اون هم همچنین دائمی الوجوده نه اقلی الوجود. خب و اذا کان الاکثری و الاقلی دائمیین بالحقیقه فالامر فی المساوی ظاهرون. خب حالا که اکثری و اقلی دائمی هستند به حسب حقیقت، این دوتا رو ما روشون دائمی کردیم، ام در مساوی دیگه روشنه، اون دیگه روشن. آقا اگر علت تامه باشد این امری که شما علت تامه باشد زید می نشیند همیشه، اگر علت تامه ایستادن باشه زید همیشه ایستاده است. فل امور کلها دائمی الوجود جاریتون علا نظام ثابت لا یختلف و لا یتخلف. پس امور، همه این امور دائمی الوجود هستند، جاری بر یک نظام ثابتی که مختلف نمی شود و تخلف هم نمی کنه. خب و اذا کان کذالک، وقتی که مطلب اینجوری که همیشه دائمی الوجود حوادث، فلو فرض امر کمالی مترتب علی فعل فاعل ترتبا دائمیا لا یختلف ولا یتخلف، اگر فرض بشه یک امر کمالی این مترتب می شود بر فعل فاعل، اونم ترتب دائمی که نه مختلف میشه و نه تخلف میکنه، حکم الفعل حکما ضروریا فطریا به وجود رابطه وجودیت بین الامر الکمالی المذکور و بین فعل الفاعل. وقتی که او دائمی شد عقل حکم میکنه یک حکم ضروری فطری، به چی؟ به این که وجود دارد یک رابطه وجودی بین اون امر کمالی مذکور و بین فعل فاعل، رابطه تقضی به نوع من الاتحاد الوجودی بینهما، یک رابطه ای که اقتضا می کند حکم می کند به این که یک نوع اتحاد وجودی بین چی باشه؟ بین اون فعل و اون امر کمالی باشد. ینتهی الیه قصد الفاعل فعله، منتهی می شود به اون امر کمالی قصد فاعل تو فعله، یعنی فاعل اونو می خواد. اگر رابطه یه ضروری وجود دارد بین این فعل و اون امر کمالی، از کجا فرض رابطه یه ضروری وجود داره؟ از اینکه همیشه به طور دائما این امر کمالی بعد از این فعل هست. از این ترتب دائمی میرسیم به رابطه دائمی. خب اگر رابطه دائمی هست، وقتی من فعلو میخوام اون نتیجه را هم قصد دارم. ینتهی الیه قصد الفاعل فعله، قصد فاعل در کارش منتهی به اون امر کمالی میشود و هازا هو الغایه، این هم همون علت غایی هست. خلاصه این که وقتی شما همه رو همه حوادث و پدیده ها رو دائمی الوجود کردید، از این دائمی الوجود، این که بین این فعل و اون نتیجه یک ترتب دائمی هست، میرسیم به یک رابطه ضروری، رابطه جدایی ناپذیر بین این فعل و اون نتیجه. وقتی که رابطه ضروری هست، خب من فاعل که دارم این فعل میخوام، تمام اون لوازمش رو هم میخواهم. خب اینجا بعد علامه یک بیان دیگری داره از اتفاق، نفی اتفاق تو علت فاعلی، میخواد برسه به نفی اتفاق تو علت غایی، که این دیگه واردش بشیم دیگه وسط مطلب باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.